بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و اجر رجوم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یه تتمه ای از بحث مونده بود که انشاءالله این تتمه رو ببینیم و روایات باب رو هم انشاءالله با توجه به این که قبلا تقریبا گفته شده یه سیر اجمالی درش بکنیم. امیدواریم که انشاءالله به آیه بعد هم برسیم. انشاءالله اگر دوستان خلاصه اجازه بدند انشاءالله به آیه بعد هم میرسیم، تا خب کسب اجازه از قبل بکنیم که انشاءالله امکان داشته باشه. بله؟ صاحب اجازه نیست. خب ممکن بعدن بیاد بالاخره. بعد میفرماید که در تتمه بحثی که داشتیم بحث این بود که ذیل آیه 260 سلام علیکم سوره بقره که بحث همین آیه بود که الان تلاوت شد در رابطه با احیایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشتند، این نکته که سمت اوهن یعتینک سعیا، این دعوت به کی خورده؟ آیا به اون اجزای قطعه شده خورده یا به نفس و روحی که اینها موت ندارن خورده شده؟ تعبیر مرحوم علامه این است که این دعوت به چی خورده؟ همچنان که وقتی بدن خوابه، وقتی انسان خوابه صدا میکنن بیدار میشه، کی پاسخگوست؟ حقیقتا بدن که خوابه کی پاسخگوست؟ اونجایی که انسان صدا میشه تو خواب، اون نفس انسانه که مظهر لا تخوزه حسنتون ولا نومه، بدن احتیاج به خواب داره و الا نفس جنسش سنخش از سنخ ملکی است که او احتیاج به خواب نداره. لا تأخذه سنتون ولا نام مظهریت داره. لذا در اینجا هم که موت حاصل می شود، موت مربوط به جدا شدن روح از بدنه. بله اگر این تعین که رابطه بین نفس و بدن بود، این تعین از دست رفت، اون نظام نفس و روح هم یه رابطه ای پیدا میکند، اون رابطه که غیر از اون رابطه ایست که قبل از این بود و حالت تعلق بدن بود. حالا او یه بحثی است ایشالله تو جای خودش که تفاوت بین این دو حالت چیه، این رو باید ایشالله تو بحث خودش بحث بکنیم، جام داره جز مباحث مهم هم. اما اینجا این رو اجمالا بدونیم، اونی که مخاطب به خطاب سمت اهنه قرار گرفت کی بود؟ نظام نفس و روح انسان بود. و نظام نفس و روح انسان نه قطعه قطعه شده که هر تیکه سر یک کوه باشد که رو به این ور بکند یا رو به اون ور بکند، و نه مکان و جا دارد که اگر رو به آسمان کرد یا رو به زمین کرد یا رو به این ور کرد پشت به او شده باشد. نه، روح بر نظام نفس انسان مکان ندارد. اگرم میگن متعلق به بدنه، در بدن نیست. تعبیر این است که آیا روح در بدن یا بدن در روحه. اگر بخوایم در معنا بکنیم، حقیقتا بدن در روح است، منتها این تعبیر مسامحیه که در ظرف و مظروف باشد، و الا سعی روح و سعی نفس اولای از سعی چی هستش؟ بدن هستش. و اینگونه نیستش که روح بیا تو بدن، نفخ روح در بدن هم نه به معنای این که او بیاد، تعلق است، رابطه است. رابطه غیر از این است که تو این قرار بگیره و تو این جا بگیره. پس اگه قطعه قطعه شد بدن، اینجور نیستش که روح هم قطعه قطعه شده باشه و جز جز شده باشه. پس نه جز به جز شدن نسبت به روح راه دارد، نه در حقیقت مکان راه دارد، نه در حقیقت خواب و مرگ و اینا، هیچ کدوم از اینها نسبت به نفس و روح انسان راه ندارد. حالا اگر یه موقعی در نفخ سور اولا، نفخ سور اولی که محقق میشه، میگن همه جاندارها میمیرن، به چه معناست؟ اون انشاءالله تو بحث نفخ سور انشاءالله اونجا بحث خواهد شد که خواهد آمد که مردن در اونجا به چه معناست. پس ما مردن هم مراتب دارد. یه مرتبه از مردن، مردن چیه؟ جدا شدن روح از بدن است. اما اگر ملائکت الله مردن دارند که خطاب میشه به اونها، موت به چه معناست؟ اون هم یه معنای دقیقی دارد در جای خودش که همون در حقیقت تعینشون، شکست شدن تعینه و از اون تعین جدا شدنه، اونم یه مرتبه از موته که حالا اون همون فناعاتی که برای راه انسان در راه کمالش هست، فناعات انسان که همه مراتب فناعات افعالی و صفاتی و ذاتی رو باید طی کند، از سلخ هم این در حقیقت موت است. این سلخ موتی که دیگه جدا شدن روح از بدن نیست، بلکه از تعینات است، از تعلقات است که حالا اونم جای خودش دارد. خب در اینجا رسیدیم به اینجا که ای انتاب اون لدعوت التي تتعلق به انفسها، این در حقیقت تمیز و تصور به صورت الحیات کل ذالک تاب اون لدعوت التي تتعلق به انفسها، ای ان اجسادها تابعتن لانفسها لا العکس، اجساد تابع نفسن. وقتی نفس رو ابراهیم صدا زد که یا طاووس، این تمام در حقیقت بدن طاووس به سمت چی؟ به سمت اون در حقیقت حقیقت روحیه، یعنی تعبیر الهیس روح که در حقیقت به سمت روح در حقیقت اینا حرکت کردن. آیا روح سمت دارد؟ روح سمت دارد؟ نه. الهیس روح که میگن یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اونجایی که روح اراده میکند، اونجایی که روح در حقیقت تعلق رو در اونجا در حقیقت محقق میبیند، و الا روح خود جایی ندارد که بگیم تا روح رو صدا زد اجسام و اجزایش به سمت روح حرکت کردن. سلام علیکم ورحمت الله. به سمت روح یعنی روح مکان داشته باشد؟ نه. پس روح مکانی ندارد. اما این که مکانی برای مکان دیگری نسبت به او برای او به لحاظ تعلقاتش اولویت داشته باشد، ایبی نداره. به لحاظ تعلقاتش اولویت داشته باشد، نه روح اونجا باشد، اولویت در تعلق داشته باشد. لذا وقتی صدا میزنن این اجزاء طاووسی در واقع چیکار میکنن؟ حرکت میکنن به سمت هم دیگه و بدن تشکیل میشه و اون روحی که در حقیقت این رو مدبریت داشت، این حرکت رو شکل میده، این حرکت توسط اون. منتها ابراهیم خلیل تو سلسله علی عالم اینجوری قرار گرفتش که احیا کردش. بعدم ببینید چقدر زیبا خدای سبحان این آیات رو شکل میده که نحوه تعلیم و تعلم رو تو نگاه الهی، نحوه تعلیم و تعلم با در حقیقت حتی صحنه نمایش نیست، حتی به صورت حضور در یک کارگاه نیست، بلکه چی هستش؟ خودش انجام دادنه. ببینید این اگر میشد اقسام تعلیم و تعلمی رو که در قرآن کریم و بعدم در روایات وارد شده رو اینها رو احصا میکردن، روش های تعلیم و تعلم، بالاخره این آیا یه روش تعلیم و تعلم هست یا نیست؟ این هم یه روش تعلیم و تعلمه. آیا بابش مسدود فقط برای ابراهیم خلیل؟ نه، این بابش مسدود نیست و فقط برای ابراهیم خلیل سلام الله علیه، چنانچه برای حضرت عیسی علیه السلام، چنانچه برای اولیاء الهی، چنانچه برای رعیت هم مراتبی از این چی شده؟ احیاءات محقق شده بارها و بارها که احیا کردن. این باب مسدود برای فقط به صلاح نبی خلیل الله نیست، بلکه اینا نحوه های تعلیم و تعلم الهی است. اینها رو هم به عنوان، پس میشه رساله ای رو به عنوان انها و روش های تعلیم و تعلم در نگاه قرآنی با این نگاه ها، مثل جریان عزیر، مثل جریان ابراهیم خلیل، مثل اون برهان قبلی ابراهیم خلیل، مثل جریانات مختلفی که از عیسی علیه السلام، از انبیای دیگه علیه السلام وارد شده، مثل جریان آدم که علم آدم الاسما، همینا نحوه های چی هستن؟ تعلیم و تعلم هن دیگه، مثل نحوه تعلیم آدم نسبت به ملائکت الله. اگر اینها، این روش ها و نحوه ها احسابشه و ریزکاری های هر کدوم در بیاد، حتی مثل اون جایی که خدای سبحان در قرآن کریم خطاب به همه نحوهی از روش مثلا معاد رو نشون میده، میگید ببینید باران میباره، اون درختان خشکیده دفعه جان میگیرن، همینجور کذالکه یخرج الموتا، اینم یه نحوه تعلیم و تعلم عمومیه. اگر این انها تعلیم و تعلم ها که یخرج الحی من المیت، یا حتی بحث این است که چجور در حقیقت ظلمات رو در نور داخل میکند و نور رو در ظلمت داخل میکند، شب رو در لیل داخل میکند، در روز داخل میکند، و همه این انها تعلیم و تعلمی رو که ازش استنتاج کرده، اگر تو قرآن کریم احصا بشه اینها و اینها بیاد تحت یک امهاتی قرار بگیره، مدل براش چی بشه؟ استیاد بشه، قرار داده بشه، میبینید که چقدر روش های زیبایی در تعلیم و تعلم هست که شاید اگر امروز یک کتاب غربی برای ما یه چیزی بنویسن و این رو بیان بکنن رو سرمون بذاریم هلهلی بکنیم، اما در قرآن کریم 1400 سال پیش اتم و اکمل و انور از اونها آمده، ولی ما خلاصه چون اینجاست قدرش رو نمیدونیم. اینها جای کار داره، روش‌های چی؟ یعنی قرآن کتابی است که علاوه بر اینکه الغای معارف کرده، الغای حقایق کرده، روش‌ها رو هم الغا کرده، قالب‌ها رو هم الغا کرده، که باید اینها رو هم چکار بکنیم؟ دنبال سیدش باشیم. از جمله همین قصه شریف که واقعا خلاصه توش سرشار از نحوه تعلیم و تعلمه، چقدر چه هم قصه قبلی چه این قصه، که این جای کار بیشتر دارد. خب بل نسبت البدن فإن البدن فرع تابع للروح لا بالعکس. در اینجا بدن تابعیت دارد نسبت به روح، اما در این حال مقاومت هم دارد. مقاومتش نه در مقابل روح، این بیادی ذاتی در مقابل روح باشد، نه، گاهی ثقالتش و در حقیقت سختیش باعث میشه که من نعمره ننکسه بالخلق. من دلم میخواد الان بدوم، روح من این نشاط دویدن رو داره، اما بدن من کشش این دویدن رو الان نداره. دلم میخواد من در حقیقت پر بزنم به آسمان، اما بدن من این کشش رو ندارد. درسته؟ بله. اگر کسی میگفت روی آب راه میرفتن اصحاب عیسی علیه السلام، پیغمبر فرمود اگر یقینشون افزون بود رو هوا راه میرفتن، یعنی رو آب راه رفتن که به اصطلاح فقط یه منحصر نیست، که روز زمین راه رفتن هم خودش یه کمالیه، اما رو آب راه رفتن هم مرتبه ای از یقینه، چنانچه در رو هوا راه رفتن هم از همین مراتب یقین. اگه یقینشون بالاتر رو هوا راه بدن، اگر یقینشون بالاتر بود به جای سیر عرضی سیر طولی هم داشتن، یعنی میبینید که عوالم رو طی میکردن، یعنی رو هوا را رفتن هم باز یه مرتبه از کماله، اما رو مراتب طولی رو طی کردن هم این یقین بالاتر رو میخواد دیگه. یه قدم میذاره بعد تارک عالم، میگه برا قدم بعدیش بر ماسه والله بود. خلاصه این یعنی عالم ملک و ملکوت رو با یه قدم طی. خب این مراتب یقینه دیگه، اینا امکان پذیره. حالا اینجا میفرماد نفس بدن تابع بدنه، نه بدن تابع نفسه، اما در حدی که عالم دنیا کشششو داره که بدن میتواند این تابعیت رو تحمل بکند، و الا به جایی میرسد بدن میخواد تابع باشد اما دیگه بیش از این کشش ندارد. بله، اگر نفسی قوی تر باشد بدن از تابعیتش نمیفته، که ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، که اگر نفس قوی باشد بدنی حتی اگر پیر هم باشد چیه؟ این امکان برای بدن محقق می شود. ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. بله، اما نیت های عادی بدن می خواد که متناسب با این توانایی و قابلیت این حرکت رو داشته باشد. همه اینها رو باید با هم دید، یه موقعی به افراط و تفریط تو مسئله مواجه نشه. خب فإن البدن فرع تابع للروح لا بالعکس. روح تابع بدن نیست، روح تابع بدن نیست، اما اگر روح خیلی ضعیف شد چی میشه؟ کشش های بدن او رو به سمت خودش میکشاند، و الا بدن ذاتی در مقابل روح ندارد، اما روح تابع میشود به بدن به لحاظ کشش های بدن، تقاضاهای بدن. بدن خسته از حال نداره، میبینید روح هم چی میشه در اینجا؟ نفس هم چی میشه؟ میخوابه. درسته؟ بدن خلاصه در اینجا میل به یه چیزی پیدا نکرده، از جهت میبینه این کار خستش میکنه. روح هم و نفس هم که خستگی ناپذیره از جهت ذاتش، مطابق بدن با او در حقیقت شل میشه، میبینه حال پیدا نمیکنه. اونجا جاییست که روح ضعیف شده، نه اینکه نفس یه ذاتی در مقابل او پیدا کرده و روح تابع بدن نشده، بلکه روح خودش رو تحت تابعیت امیال بدن قرار داده، تقاضاهای بدن قرار داده. یعنی بازم روح اینجا خیلی وضعمون خلاصه چی میشه؟ سخت میشه، که اگر آدم تابع بدن شد، بدن بیچاره هیچ خلاصه خودش ذاتی نداره که بگه بیا تا، اما این روح و نفس انسان اینقدر ضعیف میشه که همین در حقیقت تقاضاهای بدن، استعدادهای بدن او رو در حقیقت کار میکنه، ذلیلش میکنه. این اینقدر باد جان
اینجا مسامحه به کار داره، تعبیر روح و نفس، چون شما قبلا فهمیدین که روح و نفس و بدن متفاوتن، یعنی روح رو نفس تعبیر میکنه، نفس و روح مسامحه هستن اینجا؟
نه، مسامحه نیستش، اما هر جایی سه تا با هم به کار بره اینا تمایز دارن، هر جا با هم به کار نمیره روح و نفس به جای هم به کار برده میشن. در جایی که ستایی کنار هم به کار برده نشن، روح و نفس جای همدیگه به کار برده میشن. لذا الله یتوفی الانفس هم هست، قبض روح هم هست، اما در این حال اگر گفتن که نفس این مثلا قبض میشود مانع ندارد، مسامحه نیست. چرا؟ چون اینها به صورت عام هم استعمال میشن. اگه کنار هم بیان البته هر کدوم جای خودشون رو دارن، روح قبض میشود، نفس توفی میشود، بدن میمیرد. بله خب بعد میفرماید که بل نسبت البدن الی روح به وجه نسبت ذل الی شاخص، میگه در حقیقت به وجه نسبت ذل الی شاخص. اگر بخوایم یه تمثیلی، سلام علیکم آقا صاحبش رسید بالاخره، بله گفتن آقا این بود، گفتیم اگر ان شاء الله دوستان مانع ایجاد نکنن خواهیم جلو، گفتن نیست، خلاص صاحب مانع نیست، خلاص گفتم شاید برسه. بله صاحبش رسید بالاخره، غیبتتون کردیم صاحبش رسید. بعد میفرماید که بل نسبت البدن الی الروح به وجه نسبت الذله الی الشاخص، مثل نسبت سایه است به شاخص. سایه به شاخص چه نسبتی داره؟ سایه به شاخص نسبتش تابعیت محض است، درسته؟ اگر این بدنی که ما مثلا ایستادیم در آفتاب سایش افتاده حرکت کنه، اون سایه هم حرکت میکنه. بیسته این در قصد سایه هم میسته، بنشینه اون سایه هم مینشینه، درسته؟ اگر نباشد اون سایه هم نیست. با اینکه سایه موجودون حقیقیون، درسته؟ اما در اینی که یه موجوده ولی وجودش تابع محض است، نسبت به چی؟ به شاخص. ببینید چقدر مثال زیب. علم تره الی ربک کیف مد الظل، نگاه کنید که خدا چگونه ظل رو گستران، همه هستی رو ظل دونسته. علم تره الی ربک کیف مد الظل، چجوری این ظل رو گستران و پراکنده کرد که همه هستی رو چی دونسته؟ موزه والله رو زل. و البته سلطان هم ذل الله هست یا نیست؟ سلطان هم ذل الله. حالا این روایت هست یا نیست ما نمیدونیم، بعضی میگن روایته، اما اگر روایت هم باشه دور از آبادی نیست روایت. چرا؟ چون سلطان در اون حاکمیتش مظهریت ذل چی هستش؟ منتها نه ذل حتما یعنی آدم خوبیه، درسته؟ در اون نمایاندن در حقیقت چی؟ قدرت و سلطه سایه. اگر بخواد روایت باشد توجهش ممکنه به این باشد. حالا بعدا ببینید این روایت اصلا هست یا یه کلامیه که مشهوره. نمیدونید آقا؟ از سلطان و ذل الله دیگه معروفه دیگه این روایت، از سلطان و ذل الله. بله که در حقیقت سایه خدا، سلطان سایه خدا، سایه خدا در چی؟ در اون ملوکیت دیگه، اگر باشد در اون نسبت ملوکیت. منتها ملوکیت حق به حق است، این ملوکیت فقط قدرت رو داره نمایش میده. حالا این قدرت به حق باشد یا به ظلم باشد سر جاشه. اگر سلطان عادل باشد البته زلزل حقیقی است، اما اگر سلطان غیر عادل باشد زلزل حقیقی نیست. خب اگر هم اصلا روایت نبود که ما دیگه دنبال هیچ توجیه هم براش نیستیم. بله اگر هم روایت نباشه منجبره دیگه، کنه هو روایته دیگه، یعنی به عنوان روایت نقل شده دیگه در خیلی
کتب فقهی که اومده.
بله میگه بله هستش تو اعمالیه، متنش همینه.
سلطان ذل الله ارض یا ابی لهی کل مظلوم فان ادل کار له اجب على رعیت الشرک من جار کار علیه وجب على رعیت سر حتی یتیم.
دیگه تو تعلیلش تعلیل به اصطلاح صحیح همجور که عرض کردمه که تعلیل این است که یعوی الیه در حقیقت مظلوم، به او پناه میبره مظلوم. حالا یا این عادل است پناه میده این مظلوم رو و حقش رو میگیره، یا عادل نیست ولی مظلوم مجبوره به سلطان چیکار بکنه، در ظلمش پناه ببره. حالا یا پناه دادن محقق میشه و حقش گرفته میشه، یا پناه دادن. بالاخره این همون است که انسان به خدای سبحان پناه میبرد در هر به اصطلاح سخت و راحتی پناه انسان. اینجا در به اصطلاح جایی که ظلم میشه پناه میبره، ولی تو نظام الهی انسان در هر امری به او پناه میبرد که غیر از او اراده‌ای و قدرتی رو حاکم نمی‌بیند. خب برمی فرماید و الی ایها فاذا وجد الشاخص تبع وجوده وجود در، اگر شاخص وجد الشاخص شاخص موجود شد تبع وجوده وجود از ذله و الی ای حال تحول الشاخص او اجزایی تبعه فيه الذل، هر تحولی این شاخص پیدا بکند ذلم به همون نسبت تحول پیدا می‌کند، حتی اذا ان عدم تبعه في الانعدام، اگر شاخص به این رب سایه هم دیگه در کار نیست، اگر یهو این چوب شاخص رو آتیش زدن تمام شد دیگه میبینی سایه هم دیگه در کار تمام شد نیست. این خیلی مثال خوبیه. و الله سبحانه اذا اوجد حیا من الاحیا او اعاد، یا اوجد حیا من الاحیا را یعنی ابتداء، یا اعاد الحیات الی اجزاء مسبوقه بالحیات که در همین مثل جریان ابراهیم خلیل که اعاده حیات باشد، فانما یتعلق ایجاده به روح الواجده للحیات اولا ثم یتبعه اجزاء الماده، اگر میخواد حیات باشد تعلق حیات به چی تعلق میگیرد؟ به روح تعلق میگیرد. خطاب به حیات به چی تعلق میگیرد؟ به روح تعلق میگیرد. به تبع او بدن چی میشه؟ به روح تعلق میگیرد. و الا خطاب الهی به بدن نیست، به شاخص است. سایه که بدنه تبع شاخص است. دقت کردید؟ بدن مثل اون سایه است و روح مثل اون شاخص هست. و عرضم کردیم که روح که از دنیا نمیره که، اما اگر خطاب در حقیقت حیات به روح تعلق میگیرد یعنی تعلق، خطاب حیات به روح یعنی چی؟ نه اینکه روح رو زنده بکنه، یعنی تعلق پیدا میکنه. این تعلق هم یک حیات هست یا نیست؟ حیات دیگه، این هم یه مرتبه حیات. عرض کردیم حیات مراتب دارد، از جمله یکی از مراتب حیات همین است که روح متعلق به چی باشد؟ به بدن بشود. وقتی روح متعلق به بدن شد این هم یه نحوه حیات هست.
کمال.
بله؟
کمال براش
لابد کماله دیگه، میشه کمال نباشه؟
یه مدتی از قوه بدن خارج شده، کمال باز به قوه برگرده؟
نگید از قوه خارج شده، اگر اعاده حیات باشد که معلومش قوه هنوز باقی است که اعاده امکان پذیر شده، اگر ایجاد حیات باشد از ابتدا که معلوم تازه قوه ایجاد شده دیگه، هر دو در هر دو صورت چی هستش؟ کماله، برای این کمال بالاتره. اینجوری است که یه چیزی از قوه خارج شده باشد، هیچی نداشته باشد، بعد برگرده دوباره به قوه که قهقرایی بشه. و بعد
تعلقات کلا برای روح ممدوح یا اینکه مضمون
خب بستگی داره کدوم تعلقه، تعلق استکمالی داریم، تعلق قهقرایی داریم، نمیشه که تعلق کلن ممدوحه یا کلن مذمومه که، اگر تعلق استکمالی باشد ممدوحه، یعنی روح میاد در اینجا چی میشه؟ تفاصیل حقایقی رو پیدا میکند، تو عالمی میاد که در حقیقت عالم میشه مظهریت برای او، اینا ممدوحه، اینا کسراتی است که تو ناحیه اون ظهور وحدت اوست، تفاصیل وحدت اوست. اما یه موقع است میاد اینجا متعلق میشه، کوچک میشه که انک من الساقرین، تو کوچک شدی، یعنی روح که تعلق گرفت اون نظام به اصطلاح روحی که تعلق گرفت یا گناه مرتکب شد میشه چی؟ والذین یا ان الذین اجرموا صغار عند الله، اینا کوچک میشن. خب اینجا روح بوده، بله، سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، اینا کوچک میشن، یعنی هر گناهی انسان رو چیکار میکنه؟ اینا هم یه تعلقه، اما این تعلق کوچک شدنه، درسته؟
این
حد داره، این کمال دیگه میگه یا زنگی زنگ یا مست مست، یا تعلق همیشه کماله، نگو تعلق تا یه مدت کمالها، یا هیچ موقع کمال نیست. میگه برای این روح مراتبی رو طی کردن کمال میاد اینجا، روح وقتی که در حالت فعلیته که به بدن تعلق نمیگیره، که اینو شما میدونید که در حالت چی تعلق میگیره روح؟ در حالت عدم فعلیت، لذا نفخت و فیه من روحی، همون جسمات الحدوث و روحانت البقا بودن یعنی همین دیگه، یعنی زائده شدن روح در دامان بدن یعنی همین دیگه، یعنی در حقیقت روح از اون آغاز اولین مرتبه تجردش زاده میشه اینجا، بعد هی داره به تبع بدن و همراه بدن داره چیکار میکنه؟ بزرگ میشه. ما فکر نکنیم روح یه حقیقت فعلیت یافته یه تمام شده یه کمال پیدا کرده یه کامله، حالا میاد به این بدن بدبخت بیچاره رو تبعیدش میکنه. این تبعیدگاه میشه طبق نظر بعض اهل مسیحی ها که میگن اینجا چی هستش؟ تبعیدگاهه. اما طبق نظر حکمت متعالیه و نگاه الهی میگه این در اینجا زاده میشه، درسته؟ خلق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. موطن در حقیقت روح کجاست؟ موطن روح مثلا اون اعلی علیینه، احسن تقویمه. اما احسن تقویم معنی بهترین بنیه و استعداد، اما شروع آغاز وجود از کجاست؟ آغاز وجود از اسفل سافلینه، از اینجا شروع میکنه، داره مراتب قوس صعود رو طی میکنه به بالا. این کمال یا نقصه؟ کمال دیگه. ما اول نگاهمون است که روح لابد یه چیز فعلیت یافته، بعد میاد به این بدن، بیچاره چه بکنه با این بدن؟ اینجوری نیست، از ابتدا با این همراه میشه. لذا جدا شدن سخته چون با این انس گرفته، اما تعلق گرفتن راحته چون هنوز اینها هیچ کدوم فعلیتی نداشتن. آغاز فعلیته که در همون چند ماهگی که دمید، تازه قبل چند ماهگی هم که هست اونم روح داره، منتها روح اون موتن روح گیاهیه دیگه، بعد نفس گیاهی.
یه
بیانیه که آیه شاه آقایی دارن، میگه این همون بدن دنیا نیست، اونا دارن بدن ورزخی رو مقید میکنن که با اون تفاصیل اینجا نیاریم الان دیگه. ببینی الان حرف رو، یعنی اصل این است که طبق مبنایی هم که مرحوم علامه داشتن، وقتی کسی در اینجا حیات پیدا میکنن چی میشه؟ یعنی هنوز نشون میده بدنش امکان کمال بعد از این، یعنی استعداد باقی بوده. لذا تعلق روح به بدن تتمه استعدادهاش، حتی اگه شده جسم بپوسد و دوباره زنده بشه بازم این استعداد باقی. تخلخل مرگ شده، یعنی اون فاصله شده بین دو حیاتی که ادامه همه.
مگه نمیدونم محضن
درجت میکنم
جان؟ مؤمن محض و کافر محض درجت میکنم.
خب ابن نداره،
یعنی استعداد نمونده که به فلن نرسیده باشه دیگه.
نه اینجوری نیست. از کافر محض و مؤمن محض، ببینید مؤمن محض و کافر، ببینید اینا دیگه همه رو بخواییم به جواب بدید، کافر و مؤمن محض یعنی کسانی که استعدادشون یه جهتی شده، نه همه استعدادشون به فعلیت رسیده، محض بودن نه در به فعلیت رسیدن تمامه، در یه طرفی شدنه. یعنی دیگه اگر هرچی ادامه بده این وجودش تو ایمانه، از تو ایمان میتونه متراکم تر بشه البته، اونم تو کفرش میتونه متراکم تر شه، استعدادش داره البته، اما دیگه اون کافر مؤمن نمیشه و این مؤمن کافر نمیشه. محض شدنشون در جدا شدن خطه، نه در استکمال تو خطه. استکمال تو خط رو دارن، اما در جدا شدن تو خط اینها با هم دیگه مرز پیدا کردن دیگه. دیگه دو راه مقابلشون نیست از جهت شقاوت و سعادت، اونایی که تو رجعت برمیگردن. لذا کمالات دیگه، لذا میگه اگه به موت عادی دنیا رفته، حالا با شهادت دنیا میره تا ایران پیدا کنه، اینم یه استعدادی بوده، درسته؟ اگر با شهادت دنیا رفته بوده به مرگ عادی میاد، حیات پیدا میکنه، استکمال پیدا میکنه تا اون رو هم بچشه. همه این یعنی تو اون جهت خودشون محض نیستن که قوه‌ای نداشته باشن، بلکه محض بودنشون در جدا شدن از خط مقابله نسبت به اون محضن. اونایی که خلط و عملا سالها و آخر از سیعه ها، اونا بر نمیگردن که یلها انهن، خطشون معلوم نبوده هنوز. بعد خب بعد میفرماد فانما يتعلق اذا او بله والله سبحانه اذا اوجد حيا من الاحياء اعاد الحیات الى اجزاء مسبوقه بالحیات. حالا باید خدا رو شکر بکنیم بتونیم همین رو تمام بکنیم، یعنی طمعمون در این بود که یه بحث زیبایی، خیلی زیبا، دلتون عقلدن آب بشه، یه بحث بسیار زیبایی تو نظر بود آغاز اون آیه بگیم، که حالا دیگه امروز ظاهرا نمیرسه دیگه، معلوم نیست فردا زنده باشیم دیگه، این غلدن خلاصه حسرتش باشه. بعد فا انما یتعلق ایجاده به روح الواجد للحیات اولا ثم یتبه و اجزاء الماده به روابط محفوظت اندالله سبحانه، که اجزاء ماده به روابط محفوظت. اینجور نیستش که اجزاء ماده هیچ رفتی به این روح نداشته باشن، این اجزاء ماده مرتبطن با این روح و اون روابط هم کاملا اندالله محفوظه، که در حقیقت بلا قادرین علا انسویه
بنانهو، که تا این مرتبه ارتباط محفوظه که هیچ در واقع این گونه نیستش که بگی هر بدنی هر چیزی هر چیز بیاد به این متعلق، نه اینجوری نیست. بین اگر ما قائلیم که روح و بدن یه حقیقت واحد هستن و بدن نازله روح هستش، باید نسبت بین اینها و تشابه بین اینها و نازله بین اینها کاملا محفوظ باشد. لذا جسمانی بودن معاد قطعیه، ولی که این بحث جسمانی بودن معاد خصوصیاتش آیا تمام و کمال این همین بدن دنیاست، این بحث قابل تعمله. این بدن دنیا در چه جهاتی؟ در چه جهاتی؟ نه همون جوری که هیه هیه و هیه غیرها که روایتی که خوندیم، هیه هیه و هیه غیرها، مثل خشتی که شکسته شد و پود شد دوباره قالب زدن دوباره اینو چکار کردن، هیه هیه و هیه غیرها، که اون روایت شریفه که روایتش هم من نوشتم، حالا اگه بعدن لازم شد خلاصه این روایت رو هم بعدن اگر وقت شد میخونیم، که سوال سائل در چی بود ابن ابی الاوجا که کلما نسجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها تو جهنم، میگه هرچی آتش بدن اینا رو میسوزانه بدلنا جلودن غیرها، میگه دوباره پوستی بر اینها میرویه و دوباره میسوزه. بعد سوال میکنه آیا اون به اصطلاح جلد اول و اون بدن اول گناه کرده بود، این دومی چه گناهی کرده که دوباره ایجاد شده؟ این که گناه نگه، اون که گناه که از سوخ، این دوباره چرا؟ حضرت میفرماید این هیه هیه و هیه غیرها، که در اینی که تشبیه میکنه دو وقت به چی؟ حضرت فرمودن که بله فما بال قال ابو عبد الله ویه کهیه هیه و هیه غیرها، قال اعقلنی هذا القول، که این رو برای من قابل تصور بکن، قابل فهم بکن. بعد اونجا دارد که بعد قال علیه السلام ارایت لو ان رجلا عمد الى لبنته، یه خشتی رو برداره یه آجری رو فکسرها ثم ثبت علیها الماء، این رو دوباره آب بریزه، این پود خاکستر کرد این رو خرد کرد و بعد دوباره آب بریزه و قالب بزنه و این رو مثل اولش همون جور در بیاره، آیا این همونه؟ میگه این همان نیست، اما در این حال این همان است. این همان نیست چون اون شکست، درسته اون زمان و مکانش یه زمان و مکان دیگری بود، این در حقیقت یه چیز دیگری از این جهت، اما آیا غیر از اون است؟ میگه نه غیر از اونم نیست، چون همه اون در حقیقت اجزا اون رو دوباره برداشتن قالب زدن. لذا میفرماید که علم تکن هیه هیه و هیه غیرها، قال بلا ام تعلق بک، بعد اینجا همون بیان رو داره. خب اینجا در این روایت شریف هم میفرماید که به روابط محفوظت عند الله سبحانه که لا نحیط بها علما، ما حالا وجه این رابطه تا کنهش رو نمیدونیم، اما میدونیم حتما باید رابطه باشد، رابطه محفوظ است. فیتعین الجسد به تعین روح من غیر فصل ولا مانع، دیگه اینجا هیچ چیزی مانع و فاصله نیست که این بدن بدن این روح بشود. پس تا صدا زده می شود از جانب خدا یا ولی الهی که ولایت در تکوین دارد، همه این اجزاء مادی این اگر یکیش در شرق عالم باشد، یکی در غرب عالم، یکی در قعر دریا قرار گرفته باشه، یکی در قله کوه قرار گرفته باشه، دیگه اونجا قدرت تصرف این در حقیقت روح اینجوری نیستش که ضعیف باشه نتونه اون رو بیاره گیر کنه وسط راه، من غیر فصل ولا مانع، تا اراده محقق می شود همه اینا جمع می شود. بله من غیر فصل ولا مانع. و به ذالک یشعر قول تعالی، به همین اشعار دارد قول تعالی سمد اهن یعتینک سعیا ای مسرعات مستعجلات، یعنی با سرعت تمام اینها در حقیقت چی میشن؟ اینها با سرعت تمام اونجا به این ملحق میشن. خب و هاذا هو الذی یستفاد من قوله تعالی و قالوا اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون، میگه همین آیه هم دلالت بر همین دارد، اونها انکار میکردن. قل یتوفاکم جواب الهی ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، خدا شما رو توفی کرده و او در حقیقت وکل بکم این ملک الموت رو بر شما، ثم الی ربکم ترجعون، چیزی کاسته نمیشه و گم نمیشه، الی ربکم ترجعون. و قد مر بعض الکلام فی الآیه فی البحث عن تجرد نفس، که تو جلد یکم تو همون بحثه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، این آیه بود دیگه درسته، یا نزدیک شبیه به این آیه بود که تو سوره بقره هستش، اونجا در حقیقت این بحث رو داشتیم. و سیاتی تفصیل کلام فی محله ان شاء الله. فقوله تعالی فخذ اربعه من الطير انما امر بذلک لیعرفها، تا بشناسه اینها رو. فلا یشک فیها ان دعاتت الحیات الیا ولا ینکرها، خوب با اینها مأنوس شده باشه. مثل کسی که تو خونش مرغی داره، هر روز اینو دیده، رابطه داشته، وقتی که این مرغ رو تو کوچه‌م ببینه میدونه مرغ خودشه، درسته؟ میشناسه کاملا براش، اینجوریه که میگه این شبیه اونه، اینقدر اونس هست میشناسش، یعرفونهو در حقیقت بشناسنش، مثل اینکه بچه‌شونو میشناسن. همچنان که در حقیقت چجور بچه‌ش تو کوچه ببینه فکر نمی‌کنه که این شاید بچه همسایه باشه، اما آدم وقتی از دور اینا رو شناخته باشه، یه بار دیده باشه، تو کوچه میبینه میگه مثل که یه چیزی شبیه اینم من دیده بودم. نه، این اونس بگیرن با این باشن مدتی تا این کاملا بشناسه که وقتی حیات پیدا کردن یقین کنه این همان است. این همانی چی بشه براش؟ یقینی بشه، نگه این شکل اونه، شبیه به اونه، بگه نه این همانی محقق بشه. و ولا ينكرها و لیرا ما هی علیه من الاختلاف و تمیز اولا و زواله ما ثانیا، اولا اینها رو دید، بعد زوال اینها که از دنیا رفتنشون و مردنشون و تک تک کردنشون زوال اون تمیزات، و بعد دوباره وقتی که این زنده میشه دوباره دیدن اون تمایزات. و قوله فسرهن الیه ثم اجعل علی كل جبل منهن جزءا ای از بهن و بدد اجزاءهن و اخلطها ثم فرقها علی الجبال الموجوده هناك لتتباعد الاجزاء و هي غیر متمیزه و هذا من الشواهد علی ان القصه انما وقعت بعد مهاجرت ابراهیم من ارض بابل الی سوریه، که کوهستانی بوده، فان ارض بابل لا جبل بها، پس بعد از آتش بوده و بعد از هجرت. و قولو سمت اهنه ای اد اد تویون یا تابوس و یا فلان و یا فلان، اینجوری بخانشون. وقتی اینو میخونی صدا داری میزنی چی رو؟ اون حقیقت این رو داری صدا میزنی. برای انسان امکان این ارتباط با ارواح موجودات هست یا نیست؟ هست، برای انسان هست، منتها به مقداری که انسان طهارت پیدا بکند امکان ارتباط پیدا میکند. فقط هم با موجودات حیه نیست، با غیر حی هم این رابطه امکان پذیره. همین عالم تحت اختیار انسان و ندای انسان قرار میگیره، هر جوری که بخواد این امکان پذیر میشه. اگر اینجوری شد خلاصه خیلی تفاوت میمونه. تا ما اگه اینجوری بشیم چی میشیم؟ همش به این سنگا میگیم طلا بشو تا ما بریم بفروشیم بشون، خلاصه چیکار بکنیم؟ خطابمون اینجوری پول دار بشیم. بله دیگه، پول بله. آدیگه این دیگه، آقا دیگه مثلا میگه نه طلا میخواد بشه، بعد بخواد پول بشه، باید بریم حالا کجا تو کدوم بازار عتیقه پول پیدا کنه، نگه نه کجا دزدیده یا زیرزمینی پیدا کرده، دفعه پول شد دیگه، دلار شد، آقا دلار شد که دیگه خیال اون راشه همه جا. بله بله، پس بهتره به اون ندادن، بهتره به اون ندادن، اگه میدادن خودمونو باش بیچار خفه میکردیم. بله،
اگه نسبت به نسبت طبعی
هستش، بله. اگر طبعه نماد ازش جدا بشه بعد دوباره میشه، بله. اتفاقا هم یک بحث های مهم که تو بحث های ادامه بحث های تجرد نفس میشه، که جایی میرسد که دیگه روح در خلاصه به کارگیری افعالش احتیاج، چون احتیاج داره به بدن، تابع هست اما احتیاج داره در به کارگیری، در انجام خیلی هست احتیاج داره، به جایی میرسد که دیگه روح مستقل میشه، دیگه احتیاج بدن نداره. بعضیا تو نگاه مشائی این است که بدن اینقدر ضعیف میشه که دیگه به کار روح نمیاد، روح ولش میکنن، میگه چیکار کنم اگر نرم خانه خراب میشه رو سرم، اینجوری. اما نگاه حکمت متعالی این است که نه، روح قوی میشه، وقتی روح قوی شد دیگه احتیاج به بدن نداره و جدا میشه، منتها تا جایی که این بدن ازش کار میاد تو این عالم استفاده میکنه. مثل انبیا
طبعش ازش شده بشه، این انگار که در ادامه وجودش
بیگه ادامه وجودش کم، نه ادامه وجود طبع معنای طبع لازم نیست، طبع یعنی تا مدتی که این باید باشد، و الا اینجوریست که طبع تو هر جا بره این طبع باشد، که میگه این تا وقتی که هست طبعه، تا وقتی که هست طبعه، اما میتونه نباشه. خب بله، اون قوی تر از اینه، میتونه این دقیقت دنباله خودش رو دنباله خودش نکشه، تا اونجا که لازمه و استعداد میخواد از این استفاده میکنه و این دوش، بعدم رها میکنه میره، بعدم رها میکنه میره. این رو، این تبعیت، تبعیت لازمه نیست که مثل لازم و ملزوم باشن، اما تابع بودن هست. بله، بعد میفرماید که فاین ای اول دو توریا تا و یا فلان و یا فلان و یا ممکن ان یسوا ذلک مضافا الی ضمیر دلالات ضمیر هن الراجعت الی الطیور من قول ادعهن فان الدعوه لو کانت لاجزاء الطیور دون انفس الطیور کانت انسب ان یقال ثم نادهن. چرا؟ چون اینا رو گذاشته بود جای دور، قله ها دیگه نمیگه اد اهنه سمت اهنه، این سمت اهنه یعنی نشون میداد که اونجور دور نبودن، ارواح دور و نزدیک ندارن، لذا سمت اهنه. اما اگر قرار بود به اجزا خطاب بکند، غیر از اون که در حقیقت هنه در اینجا خطاب به اون طیور بود، این غیر نشون میداد که باید میگفت ناده اهنه که در اینجا بل فَإِنَّ الدَّعْوَ لَوْ كَانَتْ لِأَجْزَاءِ الطُّيُورِ دُونَ أَنْفُسِ الطُّيُورِ كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ ثُمَّ نَادِهُنَّ فَإِنَّهَا كَانَتْ عَلَى جِبَالٍ بَعِيدَةٍ عَنْ مَوْقِفِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْبَعِيدِ خَاصَّهُ وَالنِّدَاءُ دُونَ الدُّعَاءِ وَقُولُوا يَأْتِينَكَ السَّعْيَا أَيَّتَ جَسَدْنَا وَتَصَفْنَا بِالْإِتْيَانِ وَالْإِسْرَائِيلِ. البته این که میگه نادِهُنَّ وَثُمَّ أُهُنَّ میخواد از ظاهر آیه استفاده بکنه و الا روایات الا ماشاءالله دلالت دارد که اینها در واقع اجزا بودن در اونجا و خطاب به طیور شد، یعنی اون دلالت روایات رو الان میخواد در نظر نگیره، بدون دلالت روایات از خود آیه استفاده بکنه تا بعد دلالت روایات رو معید بگیره برای این مسئله. بعد بل لفظ المستعمل فی البعید بقول یأتینک السعیا ایتجسدنا و تصفنا بالاتیان، اینم خیلی زیباست. بل اسراء الیک که یعفینه که سعیا، یعنی به سرعت اینها تجسد پیدا می کنند و با سرعت به سمت تو میان. خیلی حرف توشه دیگه، یعنی می تواند از قدرت انسان این است که یه حقیقتی رو که تو وجودش این امکان هست این رو چکار بکنه؟ تجسد بهش بده و به سمت او بیاد، که این خلاص به خصوص اینها که استعدادشون باقی بوده که یتجسد نه، تجسد رو ابراهیم داد به اینها با همین صدا کردن که بیایید، که یعتی نکه سعیا و اسرائش هم داره، اسراء مراتب داره سرعت، بنابر اون که اون به اصطلاح عملهنه و میل چقدر باشه، مقدار میل مقدار سرعته، یعنی اینجور شاید هم همشون با یه سرعت نیامده باشن، به مقدار محبتی که به ابراهیم پیدا کرده بودن و علاقه سرعت آمدنشون متفاوت باشد.
نسبت به خداوند متعال همین موجودات؟
بله دیگه، نسبت به خدای سبحان اصلا حشر کبرا همینه که همه وقتی ندا میشه چون همه جانها او رو میخواستند، اگر اشتباه مصداقی هم گرفته بودن او رو میخواستند، لذا باز تمام سرعت حرکت میکنن، منتها بعضی به اسم به سمت اسم رحیم، بعضی به اسم سمت اسم قهار. بله سرعت هست، بله سرعت هست،
با اینکه محبت یک
میزان
نیست،
خب بله دیگه سرعت هست اما سرعت ها مختلفه دیگه. لذا ببینید اولین کسی که هشت میشه روایت هم داریم، ابراهیم پیغمبر اکرم است، بعد امیر مؤمنان، بعد ابراهیم خیلی است، بعد انبیا هستن، بعد اینا در کنار قرار، اینا همه مراتب سرعته.
بالاخره محبت تکوینیشون یا تشریعی، اگه تکوینش که همه یکی
هست، محبت تشریعی با توجه به اون تطابق با تکوینه دیگه، تکوین همه داشتن اما در خطاب که میشه این قوس صعود رو طی کردن اینها، لذا محبت تشریعی هم هست، منتها محبت تشریعی در کفار اشتباه در مصداق گرفته بودن، در غیر کفار چی بوده؟ درست گرفته بودن، یعنی این همه اینا محفوظه، یعنی اون محبت تکوینی با اینجا تشریح دوتا نیست، تطابق پیدا کردن یکی شدن، اینجوری نیست که الان یه محبت تکوینی ما داشته باشیم یه محبت تشریح هم جدای از او باشه، تشریح ما اینه تکوینه دیگه، منتها در کفار تطابق اسم مصداقا غلط گرفته شده.
کافر دعوتش توسط امام خودشه،
در صحرای محشر دعوت الهیست، اما تو حرکت که بعدن پیدا میکنن وقت تابعین، هر فوج تابع امامشونن، یعنی تو برخواستن همه تابع امامشون، تابع خدای سبحان همه برمیخیزن، اما تو حرکت تابع امامشون حرکت میکنن، پس ابتدای برخواستن با نفخ صور ثانیست که دعوت الهیست که همه برمیخیزن، این دعوت همه رو، اما تو ادامه حرکت که باید مواقف رو طی کنن توسط امامشون سیر داده میشن، چه کفار چه مؤمنی، دیگه بس خیلی دور میشین، اون وقت دیگه میمونه دیگه اب نداره، حالا یه خورده هم بخره. بعد میفرماید قولو تعالی بعد ان الله عزیز حکیم ای عزیز لا یفقد شیئا به زواله، اینقدر این عزت عزیز است و در واقع این عزت بزرگ است که چی هستش؟ لا یفقد شیئا به زواله، اینجوری لذا زمین عرض عزاز رو میگن زمین نیست که چیه؟ غیر قابل نفوذ، یه جایی که سنگ خیلی سخت باشه و هر چی بکوبی هیچ، اینگن عرض عزاز عزیز که عزیزه، که هیچ نفوذی توش نیست. در اینجا میفرماید که عزیز یعنی لا یفقد شیئا بزواله. ان اینجوری نیستش که اگه یه چیزی از ظاهرش نیست که تک تک شد، قطع قطع شد، این از دست عزیز چی شده باشه؟ خارج شده باشه. لا یفقد شیئا بزواله، به زوال اون شی انه، یعنی از جلوی روی این برداشت شده باشه، تک تک شده باشه، اون صورتش از دست، اون از دست نرفته. لذا تعلیل کرد، لذا این مظهر محیی شدن ابراهیم خلیل مظهریت دو اسم عزیز حکیم هم هست. پس اگر بگیم حی خودش علم و قدرت هست، اما در این حال که حی علم و قدرته، درسته؟ مظهریت علم و قدرت پیدا کرده، اما مراتبی دارد این حی، مراتبی دارد حی، که از جمله یکی از مراتبش عزیز حکیمه، که اینم خودش یه بحثی داره، همین مقدار باشه که باز خلاصه که عزیز حکیم یکی از مراتب حی است که ابراهیم به این موطن دست پیدا کرد از مراتب حی، که ان الله عزیز حکیم و علم ان الله عزیز حکیم، که عزیز لا یفقد شیئا بزوال، حکیم لا یفقد شیئا الا من طریقه اللائق به فیوجد الاجساد به ازال الارواح. این در عزیز بودنش و ایجادها دون الاس و فی قوله تعالی و علم ان الله عزیز حکیم دون ان یقال ان الله دلالتون. اینجا که گفت وعلم، نگفت فقط ان الله دلالتون علا ان الخطور القلبی الذی کان ابراهیم یسأل ربه المشاهده لیطمئن قلبه من ناحیه کان راجعا الی حقیقتا، این همون معنایی که عرض کردن الی حقیقتا معنی الاسمین العزیز، اونی که طلب کرده بود از این انتها برمیاد که چی رو طلب کرده بود؟ مرتبه عزیز حکیم رو. خیلی اینا نکات داره، اینجا هم باز خیلی نکرده، ولی اینها رو اگر تو به صلاح المیزان کسی شروع کنه باز کردن، خودش یک کده در رابطه با تفسیر قرآن. فافاده الله سبحانه به هذا الجواب العلم به حقیقت هما، یعنی به حقیقت اسم عزیز حکیم. خب بعد اینجا بحث روایی میکنه، ما این چند تا روایت تو روایت اول میفرماید که اون کسی که از امیر مؤمنان علیه السلام، اون که مهاجه کرد با ابراهیم در ربش، تو آیه 258 نمرود بود. تو آیه بعد، تو روایت بعدی میفرماید که آیا این قبل از به سلام مولا نمرود، احتجاج ابراهیم با نمرود قبل از القای در نار بود؟ اون علم تر الی حاج ابراهیم فی ربه، اون آیه 25 آیه قبل نار بود یا بعد نار؟ از مقاتل نقل میکند که قبل نار بوده، اما از امام صادق علیه السلام نقل میکند که بعد نار بود. خود مرحوم علامه هم استفاده کرد که این بعد نار بوده. بعد نکته بعدی این است که اقول الآیه و این لم تتعرض لکونی قبل او بعد، لیکن الاعتبار یصاید کونه بعد الالغاء فی النار، فا این قصصه المذکورت فی القرآن فی بدء امره من مهاجته اباه و قومه و کسره الاسنام توته ان اول ما لاقا ابراهیم علیه السلام نمرود و کانهین رفع امره الیه فی قضیه کسر الاسنام مجرمن اندهم فحکم علیه بالاحراق، اصلا نذاش اونجا احتجاجی غیر از همون حرف که چرا شکستی، و کان القضاء علیه فی جرمی شاغلا ان تکلیمه فی امر ربه، که اهو الله او نمرود، اصلا نذاش به اینجا کشیده بشه، کوچکتر دونست ابراهیم رو که تا این حدم باش صحبت بکنه. حتی اگر یادتون باشه اونجا بیان شد که در اونجا گفت خلاصه این کی بوده، گفتن فتن یقال له ابراهیم، ولی در اینجا گو علم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، نمرود رو ذکر نکرد، ابراهیم رو ذکر کرد، نشون میده جریان به نفع ابراهیم بود، غلبه با ابراهیم بود، نمرود رو تحقیر کردن در بیان، لذا معلوم شه بعد از اون جریان آتش است که اینا گذشت دیگه. ولو حاجه و نمرود هی نیزن لحاجه و فی امر الله و امر الاسلام دون امر الله و امر نفسه. و فی عدت من الروایات اون او کلذی مر علی قریه، که اون آیه 259 بود که این عزیر است، تو بعضی گفتن که نه این ارمیاس، بعد اینجا میفرماید که این قصه تو تورات اصلا نیامده، قصه عزیر نبی یا ارمیا. مثلا میدونید که تورات قصص خیلی داره، حالا ممکنه تفاوت هایم با قرآن داشته باشن، اما این کم پیش میاد که قصه تو قرآن باشه تو تورات نباشد. نه اصلا کلا ندارد، این قصه رو ندارد، غیر دوال قصه تو غیر مذکوره تن تورات. نه این قصه رو، این قصه زنده شدن و مردن و زنده شدن و اینها رو تو تورات این قصه رو ندارد. بعد میفرماید که و فی المعانی عن الصادق علیه السلام فی قولی و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا هذه آیه متشابهه، حضرت فرمود این آیه متشابهه و معناها انه ابراهیم سأل عن الکیفیه و الکیفیت من فعل الله عز و جل. ببینید این همون سوژه است که مرحوم علامه و بزرگان استفاده کردن که ابراهیم چی رو میخواست؟ احیا رو میخواست، فعل خدا رو میخواست، نه جمع شدن اینها رو، علت فاعلی رو میخواست نه علت قابلی را. این از این آیه، از این روایت استفاده می شود. ولی کیفیت من فعل الله عز و جل مطالم یعلم حل عالم لم یلحقو، اگر ندانه کسی عیبی نیست، ایمانش خدشدار نشده، اما دانستنش مراتب کماله دیگه، یه چیز زائدی نیست که دانستن ندانستنش فرق نکنه، اما ندانستنش خروج از ایمان نیست. که اولم تؤمن که در اینجا فرمود نشون میده این فعل الهی رو خواهد. اولم تؤمن نشون میده، نمیخواست بگه ایمان نداری، نمیخواست، میخواست بیان بکند که تو این مرتبه اطمینان رو میخوای که لیطمئن قلبی هستش. من فعل ما تعلم یعلمه العالم لم یلحقه علم ولا عرض فی توحیدهی نقصون. بعد میفرماید بی توحیدهی یعنی توحیدی که مقابله شرک باشه دیگه. در روایت بعدی میفرماید سئل عن قول الله قال بلا ولکن لیطمئن قلبی اکان فی قلبی شک کن قال الله ولکن اراد من الله از زیادت فی یقینه، فی یقینه ادامه روایت، از زیادت فی یقینه که اینم یه روایت. در روایت دیگری دارد که ابراهیم سلام الله علیه نگاه کرد به یه جیفه که بر ساحل بحر بود که سباع بحریه درندگان دریایی، اینو گفتیم دیگه، از اون طرف می‌خوردن و سباع خشکی از این قسمتش می‌خوردن، قسمتش تو آب بود، قسمتش تو خشکی بود. بعد اینا افتادن به جون هم دیگه، دریایی‌ها و خشکی‌ها، خودشون خودشون هم خوردن. بعد حضرت ابراهیم تعجب کرد، تعجب ابراهیم فقال یا رب ارنی کیف تحیی الموتا، این در حقیقت تکه‌هاش کجاها رفت، هر تیکه‌ای توی اصلا قرقاتی شد همه چی با هم. فقال لا اولم تو من قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه. آخرش بعد اونجا دارد که ثم دعاهن فقال به اصطلاح به اذن الهی حیات پیدا کردن، فکانت تشتمی و تتعلم لحم کل واحدین و عزمهی الی رأسه، هر جا که بود تو دل این بود، تو دل اون بود، تو دل اون بود، همه اینها برگشت. بعد ممکنه کسی شبهه بکنه اینجا که چی؟
قابلیه.
اگر این در حقیقت، نه قابلی که حالا اون برگشتش به فاعلیه، قابلی گفتیم جزء لازم، اما شبهه این باشد که این که رفت تو دل این، تو دل او، آیا عضو این شد یا نشد؟ یا با این باشه حالا، یا با اون باشه، یا با اون باشه، چیکار بکنه؟ این از اون بحثایی است که شبهه عاقل و معقول میشه. بعد میفرماید که اقول و برب هذا المعنى الايوشي في تفسيره عن ابي بصير عن الصادق عليه السلام، که نظیر این رو نقل کرده، و همچنین قول ان ابراهيم نظر جيفه الى قول تعالى يا رب علي بيان للشبهه التي دعته الى السؤال وهي تفرغ اجزاء الجسد بعد الموت تفرغا يؤدي الى تغيرها وانتقالها الى امكنه مختلفه وحالات متنبعه لا يبقى معها من الاصل شيء فان قول ظاهر الروايه ان الشبهه كانت هي شبهه العاقل والمعقول. این شبه آکل و معکول حیث اشتملت علا وصوب بعضها علا بعض و اکل بعضها علا بعض ثم فرد علا ذالک تعجب ابراهیم و سآله قلت و اشبهت و شبهتا. این که این آیه چند شبهرم برطرف بکند مانعی ندارد، که یعنی اونجا ابراهیم خواسته به لحاظ اون حدیث خلت که اونم میاره که اگر خلیلی دارم که اگر بخواد احیا بکند میتواند احیا بکند، او رو خواسته، این شبهرم دیده، و یا اصلا دو سه بار این اتفاق افتاده باشه و این اشکالی هم نداره، که همه روایات هم جمع میشه با هم دیگه و در حقیقت میتونه چی باشه؟ میتونه در حقیقت اون اوج و علو رو داشته باشه، در این حال این لوازم رو هم بیان کرده باشد. خب بعد میفرماید که از شبهت و شبهتان احداهما تفرق اجزاء جسد و فناء اصلها من الصور والاعراض بالجمله عدم بقا و حتی تتمیز و تترکبها و ترک بال حیات و ثانیت ما سیرت اجزاء بعض الحیوان جزء من بدن بعض آخر فیؤدی الى استحالت احیاء الحیوان، نمیشه دوتا حیوان با هم زنده بشن به بدن ایهما تامین معن لان المفروض ان بعض بدن احدهما به اینی بعض رو بدن الاخر فکل واحد منهما، این هم این شبهه و ما اجاب الله سبحانه به و هو تبعیت البدن للروح، میگه اونی که جواب داده میشه چیه؟ بدن تابع روح میشه، وقتی بدن تابع روح شد هر جزئی از این هر جا باشه میاد و هر جزئی که در مثل بدن ما که اگر یه موقعی قسمتش از بین بره دوباره میرویه یا نمیرویه، ترمیم میشه یا نمیشه، آیا این ترمیم مال همون که تبعیت بدن نسبت به روحه؟ و الا بدن که خودش تولید نداره، که بدن به تبعیت روحه که این تولید رو انجام میده، لذا ترمیم در اونجا هم صورت میگیره و تابع بدن میشه. و این کان وافی هم به دفع شبهت این جمع، اگر گفتیم تبعیت بدن روحه هر دو شبه رو با هم جواب میده. الا ان الذي امر به ابراهیم الا ما تحکی الای لا يتضمن مادته، اونی که ابراهیم خواست تو آیه شبه عاقل و معقول تو آیه نبود، به تبع بودش. اگر تو روایت ببینیم و هو اکل بعض الحیوان بعضن بل انما تشتمل علی تفرق الاجزاء و اختلاط ها و تغیر صورها و حالات ها، این در حقیقت بیشتر نمایان بود. و هذه ماده شبهه الاولى فالآی انما تتعرض لدفع این شبهه و این کانت شبهتان مشترکتین فی الاندفاع به ما اجیبه به، با این بیانی که کردیم که بدن تابع روح، هر دو شبهه چی میشه؟ مندفع میشه. و مشتملت علیه روایت من اکل لذا بدن های ما که مختلف باشه یا اجزاء بدنی که ما پیوند بزنن، کدام یکی بدن این میشه؟ اون دستی که گناه کرده بود که قطع شد، درست، یعنی توی حادثه از جدا شد، بعد دوباره این رو بگیرن پیوند زده باشن دست دیگری رو به این، اگر الان اینو بگیرن بخوان اعدامش بکنن یا بخوان در حقیقت جرم سرقت رو بر دستش وارد کنن، آیا در حقیقت درست هست یا نیست؟ درسته، چون بدن تابع روحه و این در حقیقت بدن او محسوب میشه الان و این دست قطع میشه، با اینکه این دست تو دزدی نبود اصلا اون موقع و دست کسی دیگری بوده اصلا، درسته، ولی با قلبی که این کارو داره انجام میده، قلبو پیوند زدن، آیا بعد از اینکه این دزدی کرد الان یا یه جرمی رو مرتکب شده بود، قتلی رو انجام داده بود، قلبشو پیوند زدن، آیا این رو اعدام میکنن بعدش اگر ثابت شد یا نه؟ ثابت شد اعدام میکنن، با اینکه قبلا اون قتل رو انجام داده، درسته، اعدام میکنن یا نمیکنن؟ شما قاضی بشید اعدام میکنید یا نمیکنید؟ میگه نه، ما اسلاممون رحمانیه، ما اصلا اعدام قبول نداریم. بعد میفرماید که اینو میگیم که دیگه جرئت نکنید بگید نه دیگه. قوله علیه السلام فاخذ، بعد حالا پرندگانو میگه این پرندگان چی بودن؟ میگه روایتی میگه طاووس و خروس و کبوتر و غراب بودن، در بعضی روایت داره نسر که همون کرکس میشه یا عقاب، بعضی کرکس و بعد که اردک، طاووس و خروس بودن، یا در حقیقت سرعت یک نوع در حقیقت حیوانی است که میگن گنجیش رو شکار میکنه، موقع شکار هم جیغ میزنه. حالا ما ندیدیم، اونایی که دیدن خلاصه بالاخره نوش جانش. و سرعت و طاووس و غراب بوده، هدهد و سرعت و طاووس و غراب بوده. بعد روایت دیگه نعامه شتر مرغ دیگه، شتر بعد تونتون داریم میریم دیگه، نعامه و طاووس و وزر میگن دمجن بانک، اینا رو ما ندیدیم دیگه، لغت رو نگاه میکنیم ولی دیگه باید بالاخره شکلش رو بکشن تا ببینیم. و دیک و خود، بله، بر ماها هست میگن، وگرنه این سلاطین و اینا رو ببینید، اینا کرکس و عقاب و اینا رو میارن، اینا خلاصه میگیرن چه میکنن باهاش، شکار اینا. حالا به نگاه یه بند خدا رفت دکتر بهش، دکتر گفته بود گوشت شکار نخوری ها، این بند خدا هاج و واج که گوشت شکار تا حالا ندیده، بعد بهش میگن گوشت شکار نخوری ها، برات خیلی بده. حالا اینم که میگید شما کرکس و عقاب و شاهین و اینا، خلاصه اینا که دیگه ربطی به انسان، بابا اینا دست آموز انسان میشن، پرنده شکاری انسان میشن. بله خب، و روان کلعیاش این مرود ماهاست که خیلی به اینا کار نداریم آقا. ولذی اشتر گفی جمعی روایت و لبارت تابوس هست، قرنوق هم نوعی مورد مرغ دریاییه که دوری روایت دیگر آمده. خب بعد می فرماد یه روایت آخر رو برده که به اصطلاح علی ابن محمد ابن جعفر، این علی ابن محمد ابن جعفر از نواسعه و روایات مختلفی رو از امام رضا علیه السلام، به خصوص این روایت، یه روایت طولانیه، این یه قسمتشه، علی ابن محمد ابن جعفر، این علی ابن محمد ابن جعفر نواسبه، تو جلد یک هم یه مقدار راجعش مفصل‌تر صحبت شده. این سوالاتی رو میکرد که امام رضا علیه السلام چیکار بکنه، گیر بندازه جلوی مأمون و اینا، مأمون و اینا می‌خواست گیر بندازه، حضرت هم جواب‌های داده. بعضی نقل‌هاش هم که شده نقل صحیحی نیست، یعنی روایت قابل اعتنا نیست از جهت نقل، البته بعضی جا دلالتش صحیح معلوم میشه که این مذاکره رو کرده، حضرت هم جواب داده، اما بعضی از نقل‌ها که کرده یا آورده معلوم میشه دستکاری کرده، چون با اون نگاه شیعی نمی‌سازه، لذا حتماً با روایتش بر روایت دیگه عرضه بشه. اگر با روایت و مبانی ما سازگار بود ما میپذیریم، و الا برای ما فی نفس قابل پذیرش نیست. اینجا این تیکش عیبی ندارد. میفرماید که حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا علی ابن موسی فقال له المأمون یا ابن رسول الله الیس من قولك ان الانبیاء معصومون قال بلا فساله عن آیات من القرآن فكان في ما ساله. که این روایت خیلی طولانیه، تقریبا یکی یکی انبیا رو پرسیده، از حضرت آدم پرسیده، از خیلی از حضرت موسی پرسیده، یکی یکی همینا رو پرسیده تا رسیده اینجا به حضرت ابراهیمشو داره نقل میکنن که فسألو ان آیات من فکان فی ما سألو ان قال ان قال اخبرنی ان قول الله رب ارنی کیفت و هی الموت قال اولم تو من قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی قال رضا علیه السلام ان الله تبارک و تعالی کان اوها الی ابراهیم. این همون روایته که انی متخذ من عبادی خلیلا ان سألنی احیاء الموت عجب تو، اگر در قد از من احیاء الموت رو بخواد من اجابتش میکنم، من خلیلی دارم، دوستی دارم. حضرت ابراهیم هم خلاصه چی شد؟ گفت ببینیم این دوستش کیه. در این روایت داره که خدایا اون دوستتو به من معرفی کن تا تمام عمرش هم خادمش. بعد اینجا برای این که خودش رو امتحان کنه نکنه من باشم، خلاصه این تقاضا رو کرد که خدایا من میخوام کیفت حی الموتا رو ببینم. یه قربون چشم بادومید که گفت اینم گفت من بادوم میخوام. بعد داره که فوقع فی قلب ابراهیم انه ذلک الخلیل فقال رب ارنی کیفت حی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. وقتی که در حقیقت لیطمئن، بله لیطمئن قلبی بالخله، لیطمئن قلبی به احیا، لیطمئن قلبی به چی؟ بخول ببینم من اون خلیل هستم یا نیستم، تا ببینم من اون خلیل هستم که شما فرمودی که خلیلی دارم. اینم یه روایت شریفی که روایت خوبیه بر جای خودش. بعد البته اینجا علامه میفرماید که قد تقدم فی اخبار جنت آدم صفحه 146 جلد 1 146 جلد 1 که فی اخبار جنت آدم کلامون فی علی ابن محمد بن جنب فی حاضر روایت التي رواه عن رضا علیه السلام فرجه. تو این روایت اونجا بیان صدوق رو آوردیم و بیان خود علامه رو آوردش. بعد علامه میفرمایند وعلم ان الروايه لا تخلو عن دلاله ما على ان المقام ان مقام الخله يستلزم استجابه الدعاء واللف يساعد عليه فان الغله خله هي الحاجه والخليل انما يسمى خليلا لان الصداقه اذا كملت، وقتی صداقت به اوج برسه چی میشه؟ صدیق همیشه یا صدیق همیشه حاجتش رو پیش رفیق خودش رفیق صمیمی میبره، به جای دیگه ای نمیبره. خلیل یعنی کسی که تمام حوائجش رو فقط پیش خدا میبرد. حالا بعد روایاتی در این مسئله هستش که ابراهیم چه جور حاجاتش رو پیش خدا میبرد، دیگه اینجا نمیبرد. اذا کملت رفع صدیق حوائج و الی صدیق ولا معنا لرفعها مع عدم الکفایت والقضا. دوست پیش دوستی نمیبره که نتونه اون رو انجام بده، پیش دوستی میبره که قدرت بر انجام دارد. لذا در حقیقت هر جا اینجور باشد، این خواست ابراهیم نشون میداد که این توقع رو داشت از خدا که او رو مظهر این عشق قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله. آیات بعدی انشالله همین مقدارش طلوعش رو بگیم. 15 آیه است، همه در بحث انفاقه. یه بحث مقدماتی در انفاق انشاءالله میکنیم فردا اگر عمری بود و زنده بودیم. اون بحث خیلی تأثیر داره با جامعه امروز ما هم و نگاه کلانی به مسئله که چقدر این تشریع مهمه، چقدر اهمیت داره تو نظام اجتماعی ما انشاءالله. سلام علیکم ورحمت الله. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم. منبار این پرنده رو می‌گیره.
من اونا
واقعاً صداش می‌کنم.
دست شما در دست شما هست آقای مهدوی عزیز.
این تجسد در روز حاضر نزد ابراهیم چه نیاز به این منبار
داره؟ اون دیگه در وزیر باطل رسول الله اونو ذکر نکردن.
بزارای بعدی هم داره منقار.
نه اونجا مولی نیست که صدا نمیخواد بکنه، اونجا این منقار دلیل و اینست که ذکرش رو ذکر عملی قرار بده که این بیاد. اما اونجایی که ندا میکنه اسم میبره که منقار هم نمیخواد. اون مولی کسیست که در
همه به رأس
دیدم. بله دیگه دیدم اونتا، نه به رأسش جلو ابراهیم، نه که تیکه تیکه اومدن اینجا وصل شدن، یعنی اون رو وصل شدن به رأس. یعنی سلام علیکم الله حالا شما چطور سلامت باشی؟ یا الله شما بفرمی به نظر من اون نبودش بهتره، لذا رد نمی‌کنیم روایات رو ولی ذکر هم نمی‌کنیم. من تو حضرت ابراهیم هم نیاوردم. بله
جایی مطلق با این مضمون فرمده بود که انسان موعظه‌ای بشنوه و عمل نکنه نسبت به اون یه جور واکسینه میشه و بعدا تاثیر نمیذاره دیگه، بعد حرف قوی تری بشه. درست نمیخواستیم اینه. خب ما هر موعظه‌ای هم که بشنویم شاید به تمامه بهش عمل نکنیم، اون آثار منفی هست یا نه؟
نه، اگر انسان قصد عمل نداشته باشه اون عارضه منفی هست، اما اگر انسان قصد عمل داره ولی به اندازه همش موانع برطرف میشه، به همین شروع در عمل موانع برطرف میشه، اما به مقدار عمل تاثیر هم میذاره. به قصد عمل که شنید مانع برطرف میشه. این کسی میشنوه اصلا قصدش عمل نیست، او البته مسئله صدمه مالی هست.
کمکاری های تو عملمون با عمل کردن همون مقداری کم موانعش برطرف میشه،
اما غیر از اونجایی کسی کامل عمل میکنه موانع برطرف میشه. سلام من هم
میگم حالا چیه
اسمه خودش میگم
به خودش میگم
برای همین دیگه خب بعدش گفتم قول حکمت متعالیه اینه که چیزی کامل که بشه نیاز نداره.
پنجشنبه دارم میرم آردو بزنم.
سلام از ظاهر جدا نمیشه، اما در اندیشه جدا نمیشه، اما اگر در حقیقت میشه ظهور مربوط به یه دوره‌ای باشد محقق شده باشه، دقت میکنید این ظاهر مبدأیت اون ظهور توش هست همیشه، ولی اون ظهور توی زمانی محقق شده باشه، یعنی عمل شما توی زمانی محقق شده باشه.
این بدنی که از جسمی دامش و نازلش هستش، اگه ظهورش هستش الان هم بدن هستش هم روح.
اگه دقت بکنید خیلی واضحه، یعنی گاهی اعمال انسان تو زمان و مکان خاص محقق میشه، مبدأشون تو وجود نفس انسان محققه، از بین نرفته، اما عمل هم چی شده؟ یه کاری رو کرده تمام شده رفته، زمانش هم گذشته، اونم تو همون زمان بوده تمام شده رفته، اون مثل اون بدن میمونه، مبدأش مثل در حقیقت همون جانب روح میمونه، مبدأش تو وجود انسان هست. مبدأش اون عمل بیرونی فیزیکی نیست. آره شما یه کاری رو کردید، یه نماز خوندید دیروز، الان اون نماز که دیروز خوندید، اون نماز که توی زمان و مکان و یه او دیگه نیست، اما مبدعیتش که اون رابطه‌ای بود که شما ایجاد کردید اون باقیه.
اون هست، ولی مثلا جسمی که بعد از روح هست،
اون جسم اون بدن اون نمازی میشه که تو زمان و مکان خاص بوده،
یعنی بعد از اون دیگه اون جسم اون جسم قبلی نیست.
من نمیفهمم الان سوال شما وجهش چیه، ولی اینو بهتون بگم که اونی که میفهمم این است و اونی که میفهمم این است که زمان و مکان در بدن تاثیر داره هست، اما روح در زمان و مکان نیست. این فعل بدن و این رقیقه بدن در زمان و مکانه، این فعل و رقیقه روح در زمان و مکانه، اما روح در زمان و مکان نیست، لذا اونجا بدن نیست، اونجا که زمان و مکان نیست بدن نیست.